بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد بنقل اقوال در مسئله لقول مرحوم نائلی و سید الاستاد قدس الله نفسه. در اینجا یک شبهه ای مطرح شده، سوالی شده، برای مکرر سوال شد. برای تقریبا پاسخ این سوال نوع تکراری در مسئله لازم هست. عرض کردیم که مرحوم نائلی تفصیل می‌دهد بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه. یعنی می‌فرماد در موردی که قضیه خارجیه باشه، در اونجا خطاب حقیقی است، یعنی مخاطب هست و خطاب در اونجا به صورت واقعی محقق میشه، مخاطب موجود مستمع هم هست، فیکون و عرض شود که خطاب حقیقی جنه. و اما اگر چنانچه قضایا به صورت قضایای حقیقیه شد، یعنی بیان احکام به صورت قضایای حقیقیه شد، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بله در اونجا حضور لازم نیست و به صورت قضیه حقیقیه مطلب انشاء شده و یعم و این حق حاضر و غائب و موجود و معدوم همه را، یعنی من یکون و مستطیعا بالفعل یشمله و من یکون و بعد ذالک مستطیعا الحق یشمله، یعنی قضیه مقدر الوجود، یعنی کل ما تحقق. نظیر این که مولا بگوید الخمر حرام، یعنی کل ما کان هذا خمرا فهو حرام، که به تعبیر معروف خود ایشون قضایای حقیقیه برمیگردد به قضیه شرطیه که مقدم او عبارت است از موضوع و تالی او عبارت است از محبول. ان کان هذا خمرا فهو حرام، این فرمایش ایشون. سید الاستاد قدس الله نفسه به ایشون جواب میدهد، برای اینکه بحث ما در خطاب، میخواهیم ببینیم خطاب هایی که وارد شده است در شرع، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها المؤمنون و امثال ذلک، آیا این خطاب ها شامل فقط موجودین میشه یا شامل معدومین هم خواهد بود یا نه؟ این ربطی و قضیه حقیقیه نداره. که در قضایای حقیقیه میفرمایید شامل میشه، این خروج از محل کلام تقریبا. بله قبول داریم قضایای حقیقیه شامل میشود، عرض کنم موجود و معدوم را، قبول. ولیکن بحث ما چیه؟ قضایایی که مشافهه هست، یا ایها الذین آمنوا و امثاله، آیا این قضایا شامل فقط حاضرین مجلس تخاطب، یا اینکه یعم مجلس تخاطب و غائبین و معدومین را؟ شما این را بحث کنید. خب این اشکالی است که سید الاستاد به مرحوم نائلی کرده. بعد خود ایشون اختیار میکنند این معنا را از بین اون مراحل ثلاثه مرحوم آخوند را، میگوید این مثلا اداة خطاب وضع شده است از برای جامع، یا ایها الذین آمنو عذاب از حال خطاب وضع شده است از برای جامع بین هر شود تمام اقسام، یعنی حاضرین و غائبین. یا ایها الذین آمنو این شامل می شود تمام این افراد را، تمام این افراد را شامل می شود على نحو القضیه الحقیقیه. این را در اینجا خودش اشراب میکنه. خب ایشون زیر سوال میرد که شما میخوای قضیه حقیقیه را نفی کنی، این یعنی شما على نحو القضیه الحقیقیه؟ عبارت ایشون یه همچین عبارتیه. فالصحیح دقت میکنیم فی تقریب عدم اختصاص الخطاب، یعنی اونی که بگیم خطابهای شرعی اختصاص به حاضرین نداره. عدم اختصاص الخطاب بالحاضرین مجلس التخاصم هو ان ادوات الخطاب، ادوات الخطاب همونیست که مرحوم ارشد صاحب کفایه قسم سوم قرار داد، قسم سوم به تعبیر ما، حسب ما ندرکه من مفاهیمها. خب ما درک میکنیم استعمال اون عند استعمالها غیر موضوعه للخطاب الحقیقی، خطاب حقیقی که معناش این باشد که نیاز دارد مخاطبی بالفعل باشه، نه. و انما وضعت للخطاب الانشائی و اظهار توجیه الکلام نحو مدخولها، این اداد برای اظهار این است که مدخول او که المؤمنون الناس و امثاله بداع من الدواعی، که دواعی را خب صاحب کفایه هم گفت دیگه، دواع من الدواعی که اظهار فرض کنید علاقه و یا اظهار شوق و اینایی که دیروز گفتیم، که یا کوکبن و امثاله. فلا مانع من شمولها للغائب بل المعدوم بعد فرضه منزله الموجود، معدوم را شامل میشه بعد فرضه منزله الموجود کما هو لازم القضايا الحقیقیه. یعنی چی؟ شما که الان نفی کردید، این معناش اینه در قضایای حقیقیه باید فرض کنیم موضوع را موجود. در این جا هم که میخواهیم بگوییم شامل میشود معدومین را، اینجا باید فرض وجود بکنیم. چرا؟ چون المعدوم به ما هو معدوم معنا نداره خطابش کنیم. قضایای حقیقیه رو کمک میگیره برای تمثیل، یعنی در مقام تطبیق قضیه حقیقیه لا در مقام انشاء، فرق بینهما. مرحوم لانی در مقام انشاء حکم گفت قضیه حقیقیه، گفتیم مولانا الاعظم کلام در انشاء احکام نیست، کلام در خطابه. این جواب ایشون، ایشون اینم قبول داره، ایشون در مقام تطبیق اون انشاء میگوید مثل قضایای حقیقیه، یعنی مصداق را اینجوری بایستی فرض کرد. شما در قضیه حقیقیه فرض وجود موضوع میکنید. چرا؟ لیصح این که موضوع قرار بگیره. معدوم را که نمیشه بگیم علیه الواجبان یا علیه حرامون، فرض میکنید موضوع موجود را و میگی هذا حرام، یا متعلق موجود را المتعلق و هو الخبر حرام لا عدمه حرام. شما که نمیتونید بگید عدم الخبر حرام، وجود الخمر حرام، این مال قضیه حقیقی است. در ما نحن فیه که انشاء میکنیم، انشاء ما میخواد بره رو قضای روی معدومین، میره رو معدومین یک برگشتی داره، روی معدوم میره در مقام پیاده شدنش باید فرض وجود بکنی. نمیشود معدوم به ما هو معدومون موضوع خطاب قرار بگیره. تفرضه موجودا و تخاطبه. اونی هم که در شعر میگه یا کوکبن، همین که مثال زده دیگه، اون کوکب معدوم را که خطاب نمیکنه، کوکب موجود را خطاب میکنه. پس در مقام تطبیق لابد اینجور بعد فرض من بله بعد فرضه منزلت الموجود کما هو لازم و کون القضیه، از کنم که لازم و کون القضیه حقیقیه، لازمه قضیه حقیقیه فرض موجوده. شما هم در اینجا خطاب به معدوم را فرض موجودش کن. انشاءالله سوالی که شده در این جواب معلوم. این یک نکته. هذا مضافا الى ان لازم القول باستعمالها في الخطاب الحقيقي في مورد استعمالها في الخطابات الشرعيه هو اختصاص الخطاب بالحاضرين. نکته دومی که در عبارت استاد هست میگوید اگر چنون که شما بخواهید بگویید که خطاب مخصوص حاضرینه، خب حاضرین در مجلس خطاب 10 نفر 20 نفر بودن، این محتمل همچین چیزی؟ آقا حضور محدود برم کنید، همه اهل مدینه که خدمت حضرت نبودن که. 10 نفر 20 نفر می آمدن، 50 نفر زیر منبر می نشستن، 100 نفر. خب اگر بگیم محدود است به حاضر، به حاضرین مجلس خطاب، معنای حرف این خواهد شد که حاضرین در حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله اون عده مورد خطاب این قطعا باطله. آخرش به این میرسه که شما باید مجاز میگین، مجاز میگین، یه بیشتر از این که نیست که. این شیء باطل را چطور شما میخواید تحمل کنید؟ بگید احتمال این که مخصوص باشد خطاب به حاضرین احتمال باطل قطعا، لم یقل به احد و لم تقل به انت، که نخواهید بگید حاضرین یعنی اونایی که در زمان حضرت بودن، اینو میگید، نه اونایی که در حضور شخص اون حضرت بودن. هر وقتی که پیغمبر صحبت میکرد ولا یا در خانه یا در مسجد، یه عده خاص قهرن بودن، نمیشه بگید مخصوص اونها هست. اینم نکته دومیه، اختصاص بالحاضرین فی مجلس التخاطب و عدم شمولهی للغائبین فضلا عن المعدومین و ذالک مما یقطع بعدمه. بله، لان اختصاص الخطاب بالمدرکین لزمان الحضور و امکان محتملا فی نفسه. این احتمال هست، یه احتمال اقلائی تقریبا بگیم، یعنی زمان حضور، ولیکن نه دیگه به این شخصی که در مجلس فی نفسه، الا انه لا یحتمل اختصاصه بالحاضرین فی المسجد قطعا، فلا مناص حینئذ من الالتزام باستعمالها فی الخطاب الانشائی ولو کان ذلک بالعنایه. آخرش میرسد که شما میگید نه، این ظاهر است در خطاب حضوری، میگیم باشه، بالعنایه ما اینو تعمیم میدیم. فیشمل الخطاب المعدومین ایضا بعد تنزیله منزله. این نکته سوم. نکته بعد این که میفرماد، این گفتیم این رو هم، تمام این بحث ها در صورتی است که قرآن مجید نازل نشده باشه به یک مرحله و یک زمان بر قلب مبارک اون حضرت که بعد حضرت اون را بگوید و ابلاغ کنه، اینجوری نباشه. ولی اگر بنا شد اینطوری باشه، کل این بحث ما عرض کنم به حضورتون که بیفایده و بیخاصیت خواهد بود. خب اینا عرض کنم که دیگه ظاهرا بحثی در این جهت نداریم، یعنی در شمول خطابات عرض شود که قرآنیه و یا خطابات نبی اکرم به خصوص حاضرین و اهم از او. فننتقل به ثمراتی که صاحب کفایه گفته. صاحب کفایه قدس الله نفسه دو ثمره از برای این بحث بیان میکنه. ولیکن میگه فصلان در ثمرات، این خیلی از فصاحت و بلاغت دوره. شما ثمره این بحث داری میگی، اینه با فصل چرا جدا میکنی؟ خب بگو تسمتون، تکملتون، این تکمله اونه. فصلان یعنی چی؟ چیزی که نتیجه ما سبقه، این جدا کردن فصل. فصل معناش مطلب جدیدی است که از سابق ارتباط این نظره مطلب جدید. و حال اینکه این ثمره این بحثه. چرا فصل؟ خب تکمله، تزمیمون، ایقابون، این عناوین هم داره ایشون در کتابش. حالا کل حال این مهم نیست. دو ثمره عرض کنم که در اینجا بیان میشه. عبارات پیچیده و یک مقدارش هم زیاد در اینجا به کار برده، خدا رحمت کنه. ولیکن خب حالا با یک زحمتی ببینیم چی میشه. الاولا حجیت ظهور خطابات تل کتاب لهم کل مشافهین. اولین فایده این است اینکه اگر چنانچه ما بگیم خطاب ها عامه، غائبین و معدومین، خطاب شامل اونها میشه کل مشافهین. خطاب حجت میشود، خطاب نسبت به معزومین و غائبین کل مشافهین، حجیت الخطاب. این دو عنوان چیه در این کلام ایشون؟ اول میگه حجیت الخطاب، یک. دوم التمسک بالخطاب، این ثمره دومه. این دقت کنید فرق این دو تا چیه. حجیت الخطاب این ثمره اولا. بعد میگوید که عرض کنم الثانیه صحت التمسک بالخطاب. فرق این دو تا چیه؟ حالا فعلا این بمانه. حجیت خطاب به این معناست که شخص میتواند استدلال کنه و این را دلیل قرار بده و حجت قرار بده ظاهراً بر علیه دیگری. این معناش حجیت میشه دیگه. حجیت خطاب بر له یا بر علیه، حجیت خطاب. خب حالا حجیت خطاب در صورتی را که عرض کنم شامل بشود خطاب نسبت به معذومین، مانند عرض شود که حاضرین، همه را یکسان شامل میشه. ایشون میگوید این مبتنی است بر اینکه حجیت خطابات عرض کنم که مقصود بالافهام مخصوص باشه به مقصود بالافهامین. یعنی خطاب اگر مخصوص بود حجیتش به من قصد افهامو، بله اینجا هست. و اما اگر بگیم نه، حجیت مخصوص به من قصد افهامه نیست، دیگران رو هم شامل میشه ولو اونها مخاطب نیستن، ولیکن حجت نسبت به اونها هست، پس بنابراین تعمیم میشه مخصوص به اونها نیست. حجیت خطاب مخصوص باشه به من قصد افهامه. این یک جواب. ثانیاً ما قبول کنیم حجیت مخصوص به من قصد افهامه است. شاید ما بگوییم که تمام خطابات شرعیه همه مخصوص به افهام هستن، ولو حجیت مخصوص به من قصد افهامه، ولیکن من قصد افهامه در شرع مقدس تمام مکلفین هستن من الان الى یوم القیامه. و فیه انه مبنی على اختصاص حجیت الظواهر بالمقصود بالافهام. لقد حقق في محله عدم الاختصاص بهم، مخصوص فام نیست، ولو سلم که مخصوص به او باشه. فاختصاص متفاهمین به کونه مقصود به ذالک ممنوع، متفاهمین داخلا در خطاب، بل الظاهر ان الناس كلهم الى يوم القيامه يكونون كذلك، همه مخصوص به افهامن، و ان لم يعمهم الخطاب كما يومي اليه غير واحد من الاخبار. میگه اخباری که ما داریم دلالت میکند که همه مخصوص به افهامن. اخباری را که میگوید انی تارکن فیکم ثقلین یا ثقلین کتاب الله و اثرتی، این معنیش چیه؟ معنیش این است که شما در وقتی را که میخواهید استفاده بکنید از کتاب و از اثرت من، یعنی از گفتار من، از گفتار اهل بیت من استفاده کنید، یعنی شما همه مخصوص به افهام هستید. ولی اگر مخصوص به افهام نبودید معنا نداره پیغمبر ارجاع کند شما را به کتاب و اهل بیت. بعد روایاتی که در باب معارضه است، در باب معارضه می‌فرماید اگر اختلاف پیدا کرد روایات، شما مراجعه کنید به کتاب و سنت، اونهایی که موافق با کتاب و موافق با سنت ترجیح بدید در مورد اختلاف. خب این هم بس معلوم میشه که کتاب و سنت ما مخصوص به افهام هستیم. اگر بنا شد ما نفهمیم از کتاب و سنت چیزی را، معنا نداره ارجاع به اون. پس معلوم میشه بر این که مخصوص به افهام همه عرشبت که مسلمان ها هستن من اول تشریع اسلام الى یوم قیامه، تا برسیم حالا عرض کنم که ثمره دوم.